بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
در آستانه سال روز ولادت با سعادت آقا، ولادت پر نور و سعادت و فضیلت و عظمت آقا امام عسکری قرار داریم. اسعد الله و ایامکم. خداوند از برکات این عید حظ وافری برای همه ما و شما عنایت کند و انشاءالله در انتهای درس دوم خطیب بلند آوازه جناب آقای نساج اشعاری درباره مدایح آقا امام عسکری قرائت میکنند که استفاده میکنیم برای شادی روح آقا امام عسکری صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تنبیه دوم، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از اظهار رأی و بیان نظر شریفشون درباره دوران امر بین اقل و اکثر که دیروز جمع‌بندی هم کامل شد، تنبیهاتی را ذکر میکنند. تنبیه اول، دیروز بحث شد در ضمن مسائل اصلی دوران امر بین اقل و اکثر، تنبیه اول مورد بحث قرار گرفت. اما تنبیه دوم درباره حکم نسیان جزء عبادت، به این معنا که اگر عبادت که دارای اقل و اکثر هست، تام الاجزا اکثر و ناقص الاجزا اقل، اگر یک جزء نسیان بشود، یعنی اکثر در اثر نسیان فرو گذاشته شود، در این صورت حکم این عمل چیست؟ آیا این عمل عبادی با نقص جزء نسیانن درست است یا باید اعاده بشود؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در این فرض باید عبادت اعاده بشود بر اساس عموم جزئیات یا عموم اشتراط جزئیات، که اون عموم حالت نسیان و حالت توجه را شامل می شود، عموم جزئیت اقتضا می کند که باید عبادتی که یک جزءش نسیانن فوت شده است، در حقیقت عبادت کامل نیست، باید اعاده شود در وقت و قضا شود در خارج وقت. و دلیل بر این مطلب همان عموم جزئیت است و الا مستلزم خلف می شود، یعنی یک عبادتی را که فرض شده است 11 جزء دارد، اگر 10 جزء کافی باشد خلف است، خلاف واقع است، خلاف جعل شرعی است. این خلاصه فرمایش ایشان در این باره. اما اشکال و جواب، اشکالی میکنن ایشان بر خودشون و جوابی میفرمایند. اشکال این است که میفرمایند در صورتی که عموم جزئیات را مستند قرار بدیم، عموم جزئیات همیشه محقق نیست، به توسط هر دلیلی عموم جزئیات پا نمیگیرد. چرا؟ برای اینکه اگر دلیل ما دلیل لفظی باشد، اطلاق داشته باشد، اولا لفظی و ثانیا شرایط اطلاق را هم داشته باشد، دلالت بر جزئیت شیئی بکند، نتیجهش میشد اطلاق، یعنی اون جزء برای این عبادت جزئیت دارد اطلاقا، در حال توجه و در حال غفلت و در حال نسیان فرق نمی کند. اما اگر دلیل مثلا اجماع باشد، دلیل لبی، دلیل لبی اطلاق ندارد، فقط همون قدر متیقن را میگیرد که جزئیات در عبادت بر اساس اجماع فقط در حال ذکر و توجه جزئیات دارد و جزء عبادت است، اما در حال نسیان شک کنیم اطلاق نیست که شامل بشود، دلیلی نیست که جزئیت مشکوک را جزء اعلام بکند و در حقیقت اصل جاری می شود و جایی برای بطلان عبادت آماده و مهیا نیست. این اشکال. در جواب اشکال دو تا جواب می‌فرماید که یک مقداری جوابهاش پیچش تند هست. خوب دقت کنید، با ساده سازی انشاءالله بگم که به مشکل بر نخورید. در جواب می‌فرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر فرض شود که خطاب تعلق میگیرد به فرد ناسی که نسیان کرده اون جزء را، که بگد ایها الناسی، جزئی را که نسیان کرده ای عبادت درست است و اشکال ندارد، اگر اینجور خطاب صورت بگیرد بدون خطاب و بیان شرعی که صحت و اجزا معنا ندارد. خطاب که مستقیم به ناسی تعلق بگیرد، به صورت صریح گفته شود که ایها الناسی، جزئی را که نسیان کرده ای اشکال ندارد، در این صورت ينقلب الناس ذاکرا، ناسی منقلب می شود به ذاکر. چرا؟ برای اینکه خطاب به فرد که توجه کند که ایها الناسی این جزء را که نسیان کردی اشکال ندارد ذاکر می شود. پس خطاب به ناسی سوء امکان ندارد. خطاب که به ناسی امکان نداشت، حکم به صحت، حکم به صحت و عدم مانعیت نسیان جزء فرع توجه خطاب هست. در صورتی صحت حکم در این فرض فرع توجه خطاب هست. خطاب که به ناسی تعلق نگیرد صحت حکم معنی و مفهوم ندارد. این اشکال اول، این اشکال اولی بود که عفوًا این طریق اول در جهت جواب برای اون اشکال که اطلاق اگر نباشد شامل ناسی نمی شود، شیخ می فرماید که خطاب امکان ندارد که به ناسی توجه بکند. طریق اول در جهت عدم امکان خطاب گفته شد، اما طریق دوم این است که به ناسی بگد ایها المکلف این عبادتی را که انجام دادی، این عبادت درست است. یعنی صحبت از ننسیان جز به میان نیاد، همین عبادت ناقص نگد که ناقص، این عبادت شما که خود شارع و مولا می داند ناقص هست، این عبادت درسته. اگر اینجوری خطاب بیاد این ممکنه، این محال نیست، این انقلاب به وجود نمی آورد. اما اشکال دیگه دارد، اشکالش اینه که این اون خطاب بالاتفاق جایز نیست. چرا؟ چون خلاف جعل شرعی اولی می شود. یک تشریع از سوی خود مکلف اگر باشد و اگر از سوی جائل فرض کنیم، یک تشریع یا به تعبیر شیخ انصاری یک فقه جدیدی می شود که در فقه خطاب به عبادت به نحو کامل است، که یک عبادتی که می تواند مجزء باشد عبادت کامل، اون مورد خطاب هست و اون عبادت مورد خطاب هست، اما متعلق خطاب هست. و اما عبادت ناقص بالاتفاق متعلق خطاب نیست، لذا خطاب به ناسی امکان ندارد. پس از آن که خطاب به ناسی امکان نداشت، ناسی یک جزئی را که نسیان کرده است، اصل عبادت ناقص در آمده و عبادت ناقص موجزی نیست، مسقط تکلیف نیست و درباره اجزاء آن حد اقل شک وجود دارد. شک در اجزاء هم مساوی با عدم اجزاء هست. رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه نسبت به نسیان جزء گفته شد، اما الرأی و نظر محقق خراسانی که می فرماید اگر جزء از عبادت نسیان بشود اون جزء منسیه موجب بطلان عبادت است یا نه اشکالی ندارد. محقق خراسانی را مسلکش را به دست آوردید، این مورد از مورد اقل و اکثر، در صورتی که اقل و اکثر بود مسلک چه بود؟ عدم جریان براءت عقلیه و اجراء براءت شرعیه. براءت شرعیه جاری می شود که شک در جزئیات است، براءت عقلیه جاری نمی شود. سر براءت عقلی، عدم جریان براءت عقلیه را بر اساس مسلک محقق خراسانی برای شما گفتم که چه بود؟ فعلیت خطاب. این رو اگر آسان سازی کنید، ساده برای شاگرداتان تحویل بدید، میتونید بگید که سر عدم جریان براءت عقلیه خود علم اجمالی است. چرا؟ چون براءت عقلیه جایی جاری می شود که بیانی نباشد، اما علم اجمالی بیان هست، اجمال در متعلقشه. خود علم ابین البیانات، پس چون بیان هست قاعده قبح عقاب بلا بیان زمینه ندارد. و اما براءت شرعی نسبت به جزئی که منسی شده است یا جزء مشکوک، قطعا وجدانن ما لا یعلمون هست. در صورتی که ما لا یعلمون محقق بود، موضوع می شود برای اجراء براءت شرعیه که رفع ما لا یعلمون. این فرمایش محقق خراسانی تا اینجا. اما اشکالی را که شیخ انصاری نسبت به خطاب شرعی مربوط به ناسی بیان فرموده بودن و در نهایت فرمودن که خطاب به ناسی امکان ندارد، محقق خراسانی می فرماید که خطاب به ناسی هم امکان دارد. دو توجیه و دو طریق برای امکان خطاب به ناسی ارائه می کند. طریق اول که بازم بگم یک کمی پیچش تند هست، خوب دقت کنید تا یک بار توضیح داده بشود. می فرماید که ما فرض می کنیم اولا بحث ما در امکان خطاب هست، اشکال نکنید که وقوع ندارد، از وقوع بحث نمی کنیم، بحث از امکان خطاب میکنیم. می فرماید که امکان، طریق اول برای امکان به این صورت است که بگیم یک خطاب به عنوان کلی از سوی مولا آمده باشد تحت عنوان ایها المکلفون، و بعد متعلق خطاب چه باشد؟ ایها المکلفون اجزا ای را که در ذاکره داشته باشید انجام بدید کافی است. این خطاب که هم در ابتدا شامل ناسی و ذاکر می شود، چون خطاب برای مکلفون است، منتها خطاب با یک خصوصیت. و نگهی نسبت به ناسی که می رسد دیگه خطابی ندارد که بگد ایها الناسی، ایها الناسی این جزئی را که نسیان کرده ای درست هست. بعد خطاب دوم صادر می شود نسبت به ذاکرین، می فرماید ایها الذاکرین، جزء منسیه را که ناسی نسیان کرده و انجام نداده شما انجام بدید. این دوتا خطاب که صورت بگیرد در حقیقت نتیجهش این می شود که جزء منسی که از مکلف ناسی انجام نگرفته است مشمول خطاب هست. اگر نفهمیدید یه بار دیگه تکرار کنم. فهمیدید؟ یه ذره شک داریم زیگه. خب یه بار دیگه، چون قسمت دوم رو دیدم ننوشتیم، گفتم پیچش تونده. من ظاهرا خیلی واضح گفتم. آره انشاءالله. حالا یه بار دیگه به خاطر آقای خب اینم مشتبه است دیگه. آقای مشتبه الحمدلله دوتا مشتبه داریم. این شیخ مشتبه که فرمود که درست بود و کامل معلوم شد، این شیخ مشتبه ما زبان حالش اینه که یه بار دیگه تکرار کنه. محقق خراسانی، شما همین که دقت کنید من شمارده شمارده و با عبارت واضح انشاءالله مطلب رو میگم. آقای اکرمی که نوشتید تکرار نکنید دیگه، کامل نوشتید. میفرماید که در باره خطاب بناسی که گفته شود در حقیقت از سوی شرع بیانی آمده است که فرد ناسی اگر جزئی را نسیان کند اشکال ندارد، از سوی شرع بیانی آمده است. اینه میخوام اثبات کنیم. به چه صورت؟ به دو نحو. میگیم به دو تا بیان. بیان اول میگیم یک خطاب برای عموم است، ایها المکلفون شما باید اجزایی را که مورد توجه و ذکرتان باشد انجام بدید. جزء منسی اشکالی ندارد، جزء منسی را ذکر نکنیم. این یک خطاب. این خطاب به ناسی نیست. پس خطاب به ناسی نیست تا انقلاب صورت بگیرد. و خطاب دوم به ذاکرین بیاد که شما ذاکرینی که می دانید یک جزء را ناسی بر فرض نسیان کرده باشد انجام بدید. نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که بیان از سوی شرع نسبت به جزء منسی کامله. بیان از سوی شرع نسبت به جزء منسی کامله، ذاکرین اونو انجام بدن، ناسی انجام نداد و در صورتی که خطاب اختصاص به ذاکرین داشت از سوی شر بیان کامل است، یعنی اون جزء منسیه که ناسی نسیان کرده است وظیفه ذاکرین است. تمام. اما خیلی خوب بیان اول کفایت میکنه دیگه، شما ذهنتون خوب و نیازی به تکرار نبوده. خب تکرارم اضافی شد، عیب ندارم. راه طریق دوم محقق خراسانی میفرماید که درست است و اون این است که میفرماید خطاب بکند به ناسی همین مسئله را، که این صلات با داشتن این عبادت، با داشتن این یک دونه نقص درست است، اما عنوان ناسی ذکر نکند. آن در اصول مثال زده اند، مثال معروف که کسی که فراموشکار هست لازم که اسمش بلغمی هست، ایها البلغمی. این مقدار اجزایی که انجام داده این درسته، پس خطاب به ناسی نشد، خطاب به بلغمی شد. بلغمی هست و همین مقداری که فراموش نکرده انجام میداد و درست است. این دوتا توجیه را گفتن که توجیه درستی است از سوی محقق خراسانی، اما شما اشکال میکنید که بلغمی را خود ناسی متوجه میشد که بلغمی در اصطلاح لازم و ملزوم نسیان هست. چرا به من بلغمی اطلاق کرد؟ فراموش میکنم، پس من چیزی را فراموش کرده ام، بنابراین یک موردی اتفاق بیفتد که بلغمی بگد و فرد ناسی متوجه نشود، خطاب درسته. ما از امکان بحث میکنیم، در مجموع امکان محققه. من رأی و نظر محقق خراسانی رو هم در این رابطه فهمیدیم، این دفع اون اشکال بود، اصلا بار مطلب نداشت. نظر و رأی ایشان جریان براءت نقلیه و عدم جریان براءت عقلیه. و اما تنبیه سوم درباره زیادتی جزء، اگر یک جزء زیاد بشود، درباره زیادتی جزء بحثی میکنند که این بحث را هم شرح بدیم. قبل از که این بحث را شرح بدیم، یک نکته که یک مطلبی که مربوط به این بحث هست برای شما توضیح بدیم. قبلا گفته شده است ولی الان با یک توضیح بیشتر. درباره جزء منسی عنایت کنید. جزء در عبادت به دو قسم هست، یک جزء واقعی، دو جزء ذکری. جزء واقعی این است که مکلف در حال ذکر، در حال نسیان، در حال جهل اگر اون جزء رو انجام ندهد عبادت باطل است. و اون جزء سه تا خصوصیت دارد، این رو تکمیل کنید. یک، مقتضای دلیل اصل عبادت است. نه یک دلیل جدایی که دالی بر اضافه شرط و جزء بکند. دو، دخل به اصل تحقق ماهیت دارد. سه، جزء واقعی رکن هست. این سه خصوصیت یادتون نرود. اما جزء ذکری آن است که در اصل ماهیت عبادت دخلی ندارد، اما در فضیلت ماهیت، در کمال عبادت و فضیلت عبادت اثر دارد و رکن در عبادت نیست، از مقومات ماهیتی عبادت نیست. و گفته می شود که به طور کل دلیل اشتراط جزئیات دلیل جدا از اصل دلیل عبادت است. یک شرطی که در صلات اضافه می شود غیر از امر اقیم الصلات هست، چیزی دلیل جدایی دارد. بنابراین با این ستا خصوصیت جزء جزء ذکری و جزء واقعی برای شما کاملا معلوم شد. پس از آن که جزء ذکری و جزء واقعی معلوم شد، یک مثال بزنیم و نتیجه بگیریم. مثال طهارت صلات و طهارت لباس. طهارت صلات شرط واقعی است که به دلیل اصلی و رکن آمده است. در حدیث لا تعاد که ارکان هم اونجا هست، الطهور جزء اون ارکان هست. و طهور یا طهارت سهوًا و عمدًا اگر تخلف بشود عبادت باطل است. مثلا کسی نماز خوند به این ذهنیت که وضو داشته، بعد از آن بعد از ساعاتی متوجه شد که نه، بعد از وضو خوابم برد، خوابیدم یک نیم ساعتی، خوابانم که هستم زودم خوابم میبرم، خوابیدم دیگه، اون نمازی که خونده اید باطل است، چون نسیان شده، غفلت شده. شرط ولی شرط شرط واقعی است، شرط واقعی است. اما شرط ذکری مثل طهارت صوب، طهارت صوب در نماز شرط، او شرط ذکری است، بر اساس دلیل جدا و مستقل آمده یا در اثر اجماع اعلام شده است که طهارت صوب در حال صلات لازم و واجب است، می شود شرط ذکری. اگر ذاکر بودید، متوجه بودید، صلات را با صوب متنجس انجام داده باشد، نماز باطله. اما اگر فراموش کند نماز را با صوب متنجس بخواند در حال فراموشی، نماز اعاده ندارد. چرا؟ چون شرط شرط ذکری است. قاعده اصلی درباره نسیان جزء این بود که با تحقیق برای شما یادآور شدم. از ضمن کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی این قاعده در میاد، ولی قاعده استیادی است، آدم باید سالها کار کند تا اینها را از ضمن کلماتشون در بیارد که شرط ذکری چه خصوصیاتی دارد و شرط واقعی کدام است. مطلب تا اینجا تمام. بحث بعدی که مربوط می شود به نصیب زیادتی انشاءالله فردای درسی. سلامتی آقا امام زمان، صلوات خط کنیم.